هجری شمسی مطابق با 29 ربیع الاول سال 1439 هجری قمری مطابق با 18 دسامبر 2017 میلادی. مباحثه ما در جامع احادیث شیعه مبحث کتاب افعمه و اشربه باب اول روایت سوم. چندین روایت که بخونم مربوط به عالم برزخ، قیامت و خورد خوراک در بهشت و جهنم برزخی و یا معاد یوم الدین، یوم الحساب میشه، به قرائن لفظیه و بعد در پایان این دو باب باز بحث نان و خبز مطرح میشه و نان و خوراک جهنمی ها با نان و خوراک بهشتی ها فرق میکنه و هر کسی که دوست داره به بهشت بره باید بهشتی زندگی کنه تا به بهشت بره، چه از حیث خورد و خوراک، چه از حیث اعمال صالحه و کارهای خیر با نیت خالص. روایت سوم این باب از کافی شیخ کلینی، جامع احادیث شیعه، جلد 28 صفحه 153 آخر صفحه، از کافی شیخ کلینی، چاپ اسلامی تهران، جلد 6 صفحه 287. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر و محاسن برقی صفحه 585. البرقی عن ابیه عن محمد ابن ابی عمیر عن من ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام در رابطه با فی قول الله عز و جل حکایتن عن موسی علیه السلام، بعد در نسخه محاسن برقی داره حکایتن عن قول موسی علیه السلام، یه واژه قول اضافه داره در ذیل این آیه قرآن، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. چند درس آموزنده اینجا ما میدیم. درس اول، خدمت برای رضای خدا باشه، که حضرت موسی علیه السلام با حضرت خضر میرفتن و چند تا امتحان شد حضرت موسی علیه السلام، خلاصه بعد که کار بنایی یک جایشون خلاصه اینها تموم شد، مؤمنا طبق وظیفه به امر حضرت خضر، حالا اینا هر دو دعای خیر کردن که خدای اگر یک قضایی باشه که قوت لایموت باشه، سد جوع ما بشه و تو خیر برسونی، ما نیازمند به خیر رسانی توی خداییم و روزی خوره روزی توی خداییم، بذار رزق حلال طاهر طیب میخوام. بشر به چنین رزقی بسیار نیازمند. حالا این بنده خدا دعای خیرش همین جوریه، رب انی لما انزلت الیه من خیر فقیر، پروردگارا تحقیقا من حضرت موسی بر آنچه که نازل کنی به سوی من موسی علیه السلام از خیر بسیار نیازمندم. فقال، بعضی نسخه ها مثل محاسن داره قاله، سألت طعاما، رزق حلال میخواست، خوراکی حلال میخواست که سد جوش کنه، چه تفلک کارگری هم کرده بود، اون دیوار خرابه رو درست کرده بود به امر حضرت خضر. در کتاب دعائم جلد 2 صفحه 109 از جعفر ابن محمد علیه السلام مثل همین روایتی که از کافی و محاسن گفتیم آورده، ولی در آخر اضافه فرموده و قد احتاج الیه، نیاز داشت به این خوراکی، نیاز داشت، اما کارگری کرده ضعفش گرفته، حالا نیاز داره به خوراکی سالم که سد جوع بشه و قواش برگرده برای انجام خدمت بیشتر. پس اینجا چند تا درس به ما میده. یک، اینکه خدمت باشه نه بهره کشی از دیگران، نه دست اندازی به بیت المال، نه خیانت در دارایی ایتام و فقرا و مساکین. از کمک به اون یتیما کردن، تصور فهمونی؟ کمک به اون فقرا کردن. درس دیگه هم که به ما میده تو بحث خوراکی و آشامیدنی هست، این صد جوعت حلال طاهر طیب باشه. این خیر ما انزل الله، این نعمته که باعث انجام خدمت بیشتر میشه. اما اگر غذا حرام باشه، نجس باشه، متنجس باشه، یا غصبی باشه، مال دیگران باشه و این تک زده بخواد بخوره، اینا قساوت قلب میاره، سنگدلی میاره، هرگز خیر نیست. هرچی که هست در شره، چون هم ظلم به نفس کرد هم ظلم به غیر. خدمت برای دیگران نشد، بلکه بار اضافی تحمیلی بر دوش دیگران شد و هزینه اضافی بر اقتصاد خانوارها یا اقتصاد کل کشور و جامعه. همه اینا شر دیگه، هزینه اضافی علکی. اینم مؤمن یک کلمه گفتیم. در صفحه بعد مؤمنا، صفحه 154 جامع احادیث شیعه، ابواب الاطعمه، از جلد 28، باز از کتاب کافی جلد 6 چاپ اسلامی تهران، صفحه 287، عدتون من اصحابنا عن المحاسن، و در کتاب محاسن صفحه 586، عن احمد ابن ابی عبدالله. این حرف جر رو یادش رفته چاپ کنه، شما اضافه کن. عن احمد ابن ابی عبدالله البرقیه در کتاب المحاسن، عن ابیه عن ابی البختریه رفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللهم بارك لنا في الخبز، خدایا مبارک کن برای ما در خبز. الف لام داره، الف لامش معهود ذهنیه، الف لامش معهود ذهنیه. کدوم نان؟ نان سالم بهداشتی مثل روایات نظیف. بعد این سالمه باید تازه هم باشه، داغ نباشه، تنور در بیانه همجور بخورم نباید سرد بشه، حرارت تنور از بین به کپکی نباشه، کپکی هم نباشه، بدون سبوس نباشه برای قوت عام مردم، گاهی بدون سبوس برای بعضی از بیماری‌های خاص، برای بعضی از بیماری‌های خاص. بعدم در اولویت اول، اولویت دوم، نان جو سبوس داره که قوت رسول الله و امیر المؤمنین علی علیه السلام، بعد نان گندم سبوس‌دار که در قدیم قوت غالب مردم بود، حتی در زمان فراعنه مصر. بعد تو بحث خوشسالی، 7 سال خوشسالی، باز حضرت یوسف نبی که هم حفیظ هم عدینه، عزیزه عزیز. عزیز یه بار تو بحث عقیدتیه الله عزیز زنتقام، یعنی بی همتاست، چون مثل ندارد، شریک هم ندارد. الله عزیز یعنی خدا بی همتاست، لا شریک له لا مثل له. یه بار دیگه عزیز تو بحث اخلاق عملی، حکمت عملی، تو بحث تعادل روان و مانند اینها، تو بحث‌های اجتماعی. اینجا عزیز میشه چی؟ قدرتمند، قدرتمند شکست ناپذیر. حالا میتونی تعمیمش بدی به مافوق زعیم، به الله و به چهارده معصوم. مثلا مؤمنین عزیزن، یعنی قدرتمند شکست ناپذیرن. چرا؟ چون توکلشون بر خداست که بی همتاست، که قادر علی کل شیء، به طریق اولا قدرتمند شکست ناپذیر. توسلشون به کیه؟ به چهارده معصوم. این چهارده معصوم هم ید الله، هم مجرای فیض حق. هم یکیش چیه؟ مجرای قدرت الهی. پس ببین، توسل به مافوق سعی که چهارده معصوم، و توکل به خالق یکتا مؤمنین رو بسیار قدرتمند میکنه، قدرتمندان شکست ناپذیر. معنای سوم عزیز بحثش تو علوم، تو علوم سیاسیه. علوم سیاسی وقتی میگیم این شخص عزیز مصره، عزیز بلده، یا عزیز این کشور یا دنیا هست، این چه چی؟ میشه نایب فرمان روا، معاون فرمان روا، صدر اعظم فرمان روا. گرفتین مؤمن ها چی میگن؟ آفر. که امور به دست او رتق و فرق میشه، اما با اجازه مافوق صحیح. حالا مباحثه رو گم نکن. حالا حضرت یوسف ابن یعقوب نبیان من انبیاء بنی اسرائیله، حالا وزیر کشاورزیه، معاون اوله چیه؟ سلطانه. هم حفیظه، هم علیمه، هم حفیظه، هم علیمه، هم بسیار حافظه، هم بسیار دانا هست، علم نافع داره. حافظ که هست، هم حافظ خودشه، هم حافظ امکانات موجوده، هم حافظ مردم. سوء استفاده نداره، ضایع کننده امکانات نیست، ظلم کننده به مردم هم نیست. حال و آینده مردم رو کاملا میشناسه، قحطی و غیر قحطی رو کاملا میشناسه، نیازهای واقعی فردی و اجتماعی رو کاملا میشناسه و مدیریت در بحران رو کاملا بلده و نگهداری امکانات موجود، مخصوصا محصولات استراتژیک که گفتیم قوت لا یموت مردم، چه قبل چه همکنون چه زمان فراعنه چی بوده؟ نان گندم سبوستار. پس یک محصول استراتژیکه، کاملا بلده اینه نگه داره در سالهای متمادی، یعنی در سالهای ذخیره سازی که وفور نعمت بود. 7 سال گندمی که قوت قالب مردمه به نحو احسن نگهداری کنه، سیاه نزنه، کپک نزنه، قارچ نزنه، باکتریای مضر نزنه. میفهمین چی میگم؟ اینا علوم نافع لازمه دیگه. تو بحثای فوق تخصصیه، میکروبیولوژی مثلا لازمه دیگه، بحث باکتری شناسی، ویروس شناسی، آمیب شناسی، باسیل شناسی، میکروب شناسی، میخوام اون عدیم تصور کنیم. میگه این فرعون زمان در فراعنه مصر، من بگمار بر قوت لایموت مردم، من حافظم، بسیار امینم. بیت الامال نیست، بیت المال مردم. بسیار حافظم، نه به مردم ظلم شه نه کسی بتونه تک به بیت المال بزنه. و بسیار نگهبان خوبی هستم در کاشت و برداشت و انبار و توزیع. حالا تو بحث انبارداری در سیلوهای بزرگ گندم 7 سال سالم بمونه. حالا اینه میگیره چیکار میکنه؟ معامله علمش داره. اون قدیم این سوله ها رو جوری درست کنه مؤمنا، از زمین فاصله داشته باشه، از رطوبت هوا، از نور مستقیم خورشید و مانند اینا، عوامل فرسایشی، عوامل تشدید میکروب های مضر، باکتری های مضر، همینا رو بلد باشه. از باب پیشگیری رعایت تمام واکسن ها رو کنه. گرفتی مؤمنا چی میاد؟ بحثای پیشگیری ها که بعد 7 سال و در طی 7 سال خشکی مردم به درستی استفاده کنن و توان مردم در انجام کار صحیح باید قوتی باشه که کالری لازم رو داره. حالا مثلا کالری گندم سبوسدار و جو سبوسدار، حالا منظور مثلا گندم، کالری گندم سبوسدار از پروتئین حیوانی مثلا گوسفند بیشتره، از شیر که یکی از لبنیاته بیشتره. میخوام علم بگم و انشالله آمارشو بعدم میگم. فعلا همینقدر خواستم. حافظ، اونم حفیظ. بعد اینجا فقط صیغه مبالغه نیست، مؤمنا گاهی فعیل صفت مشبهه و گاهی استعمال میشه در صیغه مبالغه، بلکه اینجا فرد دیگری یافت نمیشه. یوسف ایها الصدیق، یوسف عزیز واقعیه، تو محیط اجتماعی همتا نداره. لذا اینجا رو شما بگین چی؟ چجور افعل وصفی داریم؟ اینجا فعیل وصفیه، مانند یوسف یعقوب کسی نی. در زمان ما یوسف فاطمه، یعنی مولا صاحب الزمان که از نسل حضرت زهراست، همتا نداره. لذا در آخر زمان خدا از هر طایفه‌ای و هر قومی افرادی رو به ریاست میرسونه، همه یقین پیدا کنن که کاری از دستشون برنمیاد. بعد امر میکنه که منجی واقعی و ابرمرد واقعی جهان ظهور کنه. خب معلوم شد عزیزان علیه، خب معلوم شد مؤمنا معناش چجوری کردن. حالا حرفم سر قوت بدنه برای انجام کارهای خوب، مثلا نماز شرعی، روزه شرعی گرفتن، ار رو آدم میخوام بخونم، این همه مقدمه بود. ار رو بخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: اللهم بارک لنا فی الخبز، چنین نونی را بر ما مبارک گردان که حلال طاهر طیبه. با تمام این زیر مجموعهی که گفتم پای تخت نوشتم: ولا تفرق بیننا و بینه، و بین نان حلال طاهر طیب و بین ما جدایی نینداز. چرا؟ فلولا الخبزو، اگر این محصول استراتژیک با تهیه و فراوری صحیح شرعی نباشد، چنین نانی نباشد، فلولا الخبز ما صمنا ولا صلینا. کالری لازم، انرژی لازم، بعد از شناخت مسئولیت شرعی و وظیفه شرعی، انرژی و کالری لازم در انجام وظایف شرعی ندارم، چون این بهترین جایگزین برای تمام قوت هاست. از هر قوتی آدم اگر زیاد بخوره یا تکراری خسته میشه، دلش میزنه. اما نان درست طبیعی در همه مراحل که حلال طاهر طیبه، هرگز دل آدمو نمیزنه، سراسر عمرش بخوره. و قوت قالبه که بمونه، کالری لازم بدن رو هم تأمین میکنه. و درصد کالوریش و انرژیش از پروتئین گوسفند و همچنین مؤمنا شیر لبنیات که مثلا شیر گاو بالاتره. اینا رو بعدا انشاءالله آماراش میخونم. ولا ادینا فرائضه، و نمیتونیم ادا کنیم به درستی، انجام وظیفه کنیم. فرائضه یعنی واجبات مؤکد را، واجبات مؤکد را. ببینید مؤمنان تو علم و اصول واجبات که میخونیم، واجبات که تو علم و اصول میخونیم مؤمنان 25 نوعه. حالا یه گوشش اضافه کن، فرائض جمع مکسر، جمع مکسر فریضه، یعنی واجب مؤکد. واجب مؤکد زیاد ها، مثلا یکیش چیه؟ تحصیل علوم نافعه. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم نامسلم. یکی دیگهش مثلا چیه؟ قوت فقرا و مساکین و ایتام، اقشار آسیب پذیر اجتماع، زن سرپرست خانوار. حرفم یادتون امجا؟ ان الله فرض فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء، فرض واجب مؤکد. یکی دیگهش مؤمنا چیه؟ همیشه بر فرزند احسان به والدین واجب، یعنی به درخواستای به جای پدر مادرش پاسخ مثبت بده، درخواستای به جای شرعی پاسخ مثبت بده، قبل از این که پدر مادر به زبون بگن یا به روش بیارن. و حالا در همه این واجبات مؤکده از همه اینا بزرگتر چیه؟ بر الوالدینه، بر الوالدینه اکبر فریضه. بر علامه مجلسی در کتاب شرح بر اصول کافی و فروع کافی مؤمنا اونجا میاره، میگه البر التوسع، التوسع التوسع فی الاحسان، گسترش دادن در احسان رو، اینه میگیم بر. معلوم شده با؟ تو مرآت العقول میاد، میگه البر رو التوسع فی الاحسان. حالا این روایت هم که علامه مجلسی تو بحار میاد، بر الوالدینه این که فرزند توسعه در احسان بده نسبت به پدر مادرش بزرگترین واجب مؤکد الهی. حالا دوست داری توان انجام کار داشته باشی؟ بله. پس قوت لا یموت یاد باشه. اون روایاتی که میگه آقا وقتی از خونه میخوای بری بیرون، کسرن من الخبز، یه تیکه از نان بخور. کدوم نان؟ نان طبیعی سالم با همون همه قیودی که تو روایات هست، سالم باشه، نظیف باشه، تازه باشه، سرد بشه، داغ تنوری نباشه، کپکی نباشه، بدون سبوس نباشه، و به شما عرض کنم طاهر باشه، طیب باشه، حلال باشه، قسمی نباشه، همین هست دیگه، از درآمدهای حرام نباشه، این همه قیداشه. حالا چنین نانی که قوت لا یموت انبیا و مرسلینه، از جمله رسول الله و امیر المؤمنین که قوت قالبشون چی بوده عمو جان؟ نان جو سبوسدار بود. حالا ما جزء امت مرحومه، گاهی نون جو سبوسدار بخوریم که اولویت اوله، و گاهی بخوایم مثل بقیه مردم باشیم باز نان جو سبوسدار گندم بخوریم، نه اینکه نون سفید، ماکارونی سفید، برنج سفید، بعد چند جای بدن در به داغون میشه که شده دیگه، همونجور مردم مبتلا شدن. حالا خواستم اینجا رو بگم مؤمنا فرائضه، یکم توضیح دادم فرائضه رو.
اللهم بارک لنا فی الخبز ولا تفرق بیننا و بینه فلولا الخبز ما صمنا ولا صلينا ولا أدينا فرائض ربنا عز وجل.
در مکارم الاخلاق صفحه 154 از فرمایشات نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آورده علیکم السلام و ذکر مثله. حالا بقیه روایات فردا تذکر میدم. حالا یکم بحثای ظاهری اجتماعی مملکتی هم کنیم یه مختصر. یکی از کتاب‌هایی که برای تحقیقتون خوبه که ویرایش چهارم هم شده، اصول اصلاح نباتات، دکتر محمد فارسی و دکتر عبدالرضا باقریه. بعد دیگه تو بحث اصول اصلاح نباتات مطالبی داره تا حالا برسیم آخر مباحثه. در صفحه 328ش تو بحث های بیوتکنولوژی و تنوع زیستی کشاورزی تحت این عنوان دیدگاه ایران به بیوتکنولوژی از ابعاد ایمنی بحث حفاظت ایمن از دیدگاه ایمنی و اخلاقی. خب معلوم شد آقا؟ خوشبختانه در سالهای اخیر اهمیت جایگاه بیوتکنولوژی مورد توجه مسئولین کشور قرار گرفته است. در طی 10 سال گذشته مراکز پژوهشی و آموزشی ایجاد شدند. اگر بخواهیم از منافع این تکنولوژی جدید سودمند بهره‌مند شویم و جلوی اثرات سوء آن را تا جایی که ممکن است بگیریم، راهی جز شناخت کافی از این تکنولوژی نداریم. یادتونه گفتم از یوسف یاد بگیر، حفیظ علیم. بحث علوم نافع. این شناخت بایستی در تمام سطوح جامعه باشه. ببین واژه شناخت میاره، ممکنه خودش هم نفهمه چه فرمایش میفرماید، ولی یادتون باشه اینا مرتبه داره. یه بار علم، ولو علم نافع باشه، اینجا میشه آگاهی. از این بالاتر اونو باید داشته باشیم. اضافه بر این معرفت، حالا میشه شناخت. به معنی شد آقا؟ پس اینا رو کنار هم نذاری ها. اون علم نافعه رو داری، حالا اضافه بر اون، حالا میشه معرفه، حالا میشه شناخت. بعد مؤمنا میاد این که باور داشته باشیم. گاهی آدم علم داره، معرفت داره، اما ایمان نداره، باور بر این مطلب صحیح نداره. تصادف فهمیدی؟ مثل چی؟ همون یه مثال داشی بزن. مثلا ضریب شکست گسلهای زمین این حرفا و میگیم زلزله چند ریشتری مثلا بدنها احساس من، چون که میدونه زلزله با کسی شوخی نداره، همه باور دارن این زلزله دنیا رو، علم دارن اندازه خوش، همه جا هم میلرزه، همه چی هم میریزه، اندازه خودش یک شناختکی داره، یه فلجمله معرفتی داره، بعد باورم داره، لذا فرار برقرار ترجیح میده که زیر آوار نمونه. اما نسبت به قیامت، ان زلزله الساعه، غالب مردم دنیا که اصلا علم ندارن، یکی هیچ التماس دعا. اونایی هم که علم دارن باز معرفت به قیامت ندارن، چه قیامت صغرا که بعد از ظهور امام زمانه، چه قیامت کبرا که زلزله ساعت یوم عظیم. حالا اینجا علم نداره، شناخت نداره، باورم که نداره، لذا هرچی میگی بابا مواظب اعمالت باش، مواظب خطاات باش، تا نمردی توبه نصف کن، میگه حاج آقا اینا چی؟ کشکه انشالله هر وقت مثل تو پیر و پاتال شدم بعد توبه میکنم. این تیکه کلام بعضی داشت هست، با حالی که اینا همه واقعیت خارجی داره مؤمنان. حالا باز از این باور بالاتر چیه مؤمنان؟
میاییم به چی؟ بصیره. باز روشن ضمیری. باز بالاتر چی مومنا میاییم به یقین،
که نه از درون نه از بیرون هیچ اشکال تراشی نمیتونه اونو شستشوی مغزی بده و اون رو از معرفت و ایمان بندازه. به قول مشهدی ها هرگز ایمانش کخی نمیشه، کرمو نمیشه، به اصطلاح روایا هرگز جزامی نمیشه. ایمانش مبتلا به بیماری خوره و جزام الایمان، تا حالا نشدیدیم این یادگاری بود، هیچ وقت ایمانش مثل بیماری خوره نمیشه که بدگل و زشت بشه، که حتی خودش هم به ایمان خودش که نگاه میکنه حالش به هم میخوره. چه ایمان در پیتیه که در. پس مؤمنا وقتی به یقین برسیم هیچ اشکال تراشی نمیتونه تو رو شستشوی مغزی بده، تا چه برسه به این جوجه های تازه به دوران رسیده از فرق و شرق که بخوان شستشوی مغزی بدن و مدیریت افکار پدید کنن به مدیریت شرارت و بعد در سطح اجتماعی موج سواری کنن. هرگز آلت دست دشمن نمیشی، تا چه برسه به این که بخوای تو زمین دشمن بازی کنی یا عامل اجرایی اونها بشی. خیلی این مهمه. پس ببین شناخت جاش کجاست. این لفظ میاره خودش هم نمیدونه چی میفرماید. من یکم اینو توضیح براتون دادم، ناراحت نشینا. حالا عرو بخونم. این شناخت بایستی در تمام سطوح جامعه، اهم از جامعه علمی و غیر علمی، وجود داشته باشد تا ضمن آگاهی از این علم جدید، مثلا بیوتکنولوژی مثلا، و فواید و مضرات آن با احساس وظیفه و تشریک مساعی حافظ ذخایر ژرم پلاسمی کشور باشد. ژرم پلاسمی کشور باشد و سلامت نسل های آینده باشد. تنها قبول و یا تصویب قوانین تضمین کننده سلامت انسان و محیط زیست نیست. بهترین دکترها، بهترین بیمارستان ها، بهترین درمانگاه، بهترین ابزار پزشکی، بهترین داروهای پزشکی هم که باشه، سلامت فرد و اجتماع تضمین شده نیست. باید فرد و اجتماع احساس کنه به یقین که مریضه یا خودش رو دوست داره و میخواد پیشگیری از بیماری ها کنه، اون وقت تمام این خوبیایی که شما رو دارم کارسازه. اما اگر خود شخص در جهل مرکب باشه، ندونه که مریضه، نمیدونم که مریضم، ابد و ده تو جهل مرکب میمونه. و اگر کادر پزشکی ما اخلاق پزشکی نداشته باشن، تعهد نداشته باشن، روحیه مسئولیت پذیری هم نداشته باشن، هرگز سلامتی به کشور و بقیه کشورها بر نمیگرده. همین بلبلشوی میشه که الان در جهان کاپیتالیسم و لیبرالیسم هست و در کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق هم هست. حالا به ما چه؟ از جمله اینجا. پس به صرف تصویب قوانین نمیتونیم مانع از کاهش تنوع زیستی و آلودگی، حتی آلودگی های ژنتیکی نمیتونیم مانع بشیم، بلکه تخصص و شناخت کافی و تعهد. چه کسی متعهدانه عمل میکنه؟ کسی که با بصیرت باشه. اما کسی که کوردر باشه، کوردل و سطحی نگر باشه، متعهدانه عمل نمیکنه. با اینکه علم و شناخت داره اما باور نداره به حساب و کتاب، نه خدا رو باور داره نه قیامت رو، خیال میکنه آزاده، اونم آزادی مطلق به نوع آزادی شخصی به کپی از غرب ظاهر کاری میکنه. پس تصویب قوانین مانع از کاهش تنوع زیستی و آلودگی ژنتیکی نمی شود، بلکه تخصص و شناخت کافی از این علم لازمه، ولی با بصیرت. یه حاشیه بهش بزن، با بصیرت، تا فواید و مضرات این علم بیوتکنولوژی رو تشخیص بدیم و در موقع لزوم به مقابله با آن بپردازیم. حالا یکم حرفای ایشون رو توضیح میدم. کشور ما وارد کننده محصولات غذاییه از قبیل گندم، بهترین گندم داخلی صادر میشه، گندمی که به ما چه وارد میشه، برنج، ذرت که دیگه افتضاحه، یعنی از بدیهیات جامعه است که نصف آرد کشور از ذرت وارداتی محصولات تراریخته است که هم یکی از عوارضش ناباروریه، هم یکی از عوارضش سرطان زاییه. کشور ما وارد کننده محصولات غذایی از جمله گندم، برنج، ذرت و روغن از دیگر کشورهاست که 70 کارخانه ایران از یک تاجر سعودی وهابی روغن میگیرن. وهابی که سایت با تیر میزنه روغن سالم بهت میده که 70 کارخونه پر میکنه. چه این وضعی که با چشماتون میبینید؟ ردیف دوم مرگ و میرها تو این کشور بحث عامل سرطانه. گاهی اوقات در قالب حمایت‌های جهانی برای کمک به کشورهای در حال توسعه، که این یک دروغ واضح و شانتاج تبلیغاتیه. حالا من ابرو خوندم، ولی دروغ واضح و شانتاج تبلیغاتیه. نباید مسلمانای عاقل فریب بخورن، از جمله مردم هوشمند و عاقل ایران. گاهی اوقات در قالب حمایت‌های جهانی برای کمک به کشورهای در حال توسعه محصولات تراریخت، یعنی تراریخته ژنتیکی، به منظور ارزیابی آنها به این کشورها از جمله کشور ما اهدا می شود. پول پرستای فرصت طلب مرموز خوبه رو میفروشه، آشغاله رو میاره به خورد مردم هم میده، دو قرط و نیمش هم باقیه. بعد با توجیهات علمی آبکی میگه این محصولات تراریخته هیچ ضرری نداره. چقدر بعضی ها بچه پر رو هم پر روی هم حدی داره. با اینکه غرب و شرق مضراتش روشنه و تو همون کشورهایی که تولید میکنن مردمشون نمیخورن. این همه زمین‌های مزروعی هست در ایالات متحده آمریکا. من حالا 150 هکتار 200 هکتار بکارم، این قوت مردم آمریکاست. چرا علیکی بعضی حرفای یا مفت تو این کشور میزنن؟ بایستی در کشور جمهوری اسلامی ایران تخصص کافی برای شناخت و تشخیص محصولات تراریخته و تعیین فواید و مضرات، مضراتش بیشتر مؤمنان یادتون باشه، برای تعیین فواید و مضرات وجود داشته باشه تا در صورت مضر بودن از ورود آنها به کشور جلوگیری شود. بابا ضررش واضحه، تو میخوای بشینی تازه فکر کنی ببینی مضره؟ عجب آدم های عواص پرتی هن اینا. و جنهای مضرش مثلا خونسا بکن. چرا آشغال بیاری که بعد بخوای خونسا کن؟ آشغال نیار عمو، آشغال خورم نباش، نون خور باش، اما نون سالم، گندم سالم، جو سالم، غیر تراریخته که به اقلیم کشورت بخوره. عمو تو بحث بوم شناسی یا مردم شناسی، تو بحث جامعه شناسی، تو بحث اقلیم شناسی، تو بحثای قله و فراوری های قله، تو جغرافیای طبیعی خاص که چهار فصل سال ایران اسلامیه، فرق میکنه با قلهی که از او بر دنیاست و با دستیسه دشمن که دشمن شماره یک ماست تهیه شده. دشمن دلسوز من شماست. بایستی در مجموعه سیاست گذاری دولت احداث واحد بیوتکنولوژی گیاهی پیشبینی شود تا بتوان با توجه به ذخایر عظیم ژرم پلاسم گیاهی در کشور در قالب یک برنامه علمی مدون و مناسب با نیازهای کشور محصولات بیوتکنولوژی مورد نیاز را تولید کرد و نه تنها کشور را از ورود تولیدات تراریخته بی نیاز کرد بلکه در بازار جهانی سهمی به خود اختصاص داد. خلاصه کلام این که زنگ خطر سالهاست که به صدا در آمده است. خدای شکر شنیدی هم گوش ما که کر شد از این صداهای ناهنجار و اراجیفی که میبافند به اسم علوم پزشکی و به خورد این مردم میدن به اسم درمان یا پیشگیری از درمان، گوش ما رو آزار میده و کر کر. منابع طبیعی و به طب منابع غذایی محدود است. محدود نیست عمو، تو عرضه تولید نداری. چه دونه ای با چه درصدی در چه واحد سطحی چه مقدار ارزش افزوده ای از حیث وزن، از حیث خاصیت، از حیث درشتی دانه، از حیث سختی دانه، از حیث موندگاری دانه، تو عرضه شناخ و تهیه و تولید نداری. محدود نیست عمو، جمعیت بالای 200 میلیون جغرافیای طبیعی ایران به راحتی جواب میده. نه که الان جمعیتتون زیر 80 میلیونه. لفاظی برم لفاظی. منابع غذایی محدود است و روز به روز محدودتر میشه. از وسعت جنگل ها و مراتع روز به روز کاسته میشه. علکیان کاسته میشه یا ظلم انسان به خودش کاسته میشه. بشر جاهل، بشر غافل، بشری که کپی رایت کورکورانه میکنن به درخواست های بی جای دشمن و کورکورانه عمل میکنه، بدون بصیرت عمل میکنه، این بشر ضربه میخوره، چه عرب باشه چه عجم ضربه میخوره. عمرش کوتاه میشه، مریضیاش زیاد میشه، بچه های ناقص الخلق زیاد میشن و مانندو. مقصر کیه؟ مقصر کسیه که جاهلانه و غافلانه و کپیرایت کورکورانه از دیکته دشمن عمل. حالا همین بلا به سرمون اومده. ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. فقط مزرعه‌اش یکم توسعه بده، درخت‌های جنگل میکنه. یکی دیگه کارخونه چوب زده، درخت‌های جنگل میکنه. یکی دیگه میخواد آزاد راه درست کنه. این همه جا هست. از وسط جنگل آزاد راه میزنه. عقل این علمه، این خیرخواهیه، هیچ کدام دینه اونم نیست. یعنی چی آجا؟ به خاطر این که دین میگه هر درختی که میکنی مجبوری بکنی یه درختی که باید جاش بکاری. شما در این 40 سال چقدر درخت کندین؟ 100 اون درخت رو کاشتین؟ قابل عرض کشاورزه و باغدارا گرفته تا بعضی رئیسا. تو بحث مدیریت راه، تو بحث مدیریت ساختمان، تو بحث ایجاد اکسیژن لازم، این جنگل ها، این مراتع تنفس زمینه. خب نباید جغرافیای طبیعی مراتع و جنگل های ایران رو به هم بزنید که به هم زدی، به هم زدید. حرف از گل میزنی و بوته میزنی، حرف از شمشاد میزنی، از این 7000 هکتار درخت های شمشاد در ایران به خاطر این آشغالایی که وارد کردیم، 5000 هکتار از درختان شمشاد از بین رفته، 2000 هکتارش مونده. این مهندسی چوبه، این مهندسی زراعیه، بیوتکنولوژی پیشکش. پس باید افراد منافق شناسایی بشن که مراتع، معادن، جنگل ها ممانندو که اینا پشتوانه های اسکناس این کشورن، پشتوانه های ارزش کشورن. تو بحثای اقتصاد مقاومتی، تو بحثای افزایش مقاومت خانواده، تو بحثای استمرار سلامت خانواده، تو بحثای قدرت نفرات خانواده ها بر پایبندی به اصول ارزشی، از جمله اقامه نماز، اقامه روزه که آنها روایاتش خوندیم. پس باید به جنگل ها و مراتع و محصولات استراتژیک بیشتر دقت بشه، نه فقط لفاظی بشه. از وسعت جنگل ها و مراتع روز به روز کاسته می شود و بیابان ها در حال پیش روی هستند. سوخت های فسیلی هم که همکنون تکیگاه اصلی اقتصاد ماست رو به اتمام است. این هم که یه جوکیه، رو به اتمام نیست. هوای کشورت رو آلوده تر میکنی، تنفست هم مشکل تر میشه. زمان شام میگفتن به شن خورده اینا نفت داره تموم میشه. حالا همون جوک شاهی رو بعضی سلطنت طلبا هنوزم تو ایران تکرار میکنن، بعضی جاهلا هم همون حرف رو تکرار میکنن. نه، تو روایات اهل بیت میگه استفاده کن از سوخت‌ها، سوخت‌های پاک. و امیرالمومنین علی علیه السلام به شط کوفه اشاره میکرد، میگه میخواین از این براتون برق تولید کنم؟ بحث تولید برق با نصب سدهای آبی و توربین‌های آبی. امیرالمومنین 1400 سال قبل فرمود. روایاتش همین شیخ علی فلسفی تو کتاب هزار علم در هزار علم روایتش آورده، نگاه کن. استفاده شما میگی کبیر، بس این همه نیروگاه سوخت فسیلی چیه؟ ما دو تا کبیر داریم، نیروگاه های نصب خورشیدی کو یه مقدار کم هست رو بعضی خونه ها یا رو بعضی هتل ها یا تو بعضی مناطق. کشور ما از 365 روز 300 روز در سال آفتاب داریم، آفتاب داریم، هم زمینش داریم هم نور آفتاب داریم. تولید برق از انرژی پاک خورشید کو عموجه؟ پس صرف تبصره و این حرفا و قانون فایده نداره. باید جوانان عزیز این مملکت و رئیسای عزیز این مملکت بیشتر حواسونو جمع کنن، دست از تنبلی بردارن. یکی از تنبلترین کشورهای جهان بعضی مردم هن، حالا به ما چه؟ که در کل روز کار صحیح مفیدشون 22 دقیقه است قابل عرض کارمندان. این درست هم آدم 8 ساعت بره سر کار 22 دقیقه کار مفید داشته باشه؟ این ضایع کردن عمر و ضایع کردن امکانات موجود و ضایع کردن عافیت و امنیت در این کشوره. ضایع کردن کفر عملیه، کفر عملی عقاب داره. خدا ابزار توان رو بهتون داده، چرا خودتون رو مستحق عقاب کنید؟ حسن استفاده از نعمات موجود کنید تا ارزش افزوده داشته باشه و خدا به غیر حساب نعمات رو بر شما زیادتر کنه. با توجه به این که بعضی از محصولات زراعی و غذایی را از خارج از کشور وارد می نماییم، تضمینی وجود ندارد که این محصولات تراریخته نباشند. با چشماتون می بینیم که تراریخته هست. تضمین پیشکش با مدیریت ضعیفی که در واردات هست. اگر میخواهیم از واردات محصولات تراریخت بی نیاز باشیم و جنهای مضر را که به کشور وارد میشوند خنسا نماییم و در جهان آینده سهمی ایفا کنیم، ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. این دوتا دکتر محترم اینجا چه خوب اومدی، دکتر محمد فارسی، دکتر عبدالرضا باقری. آفرین آفرین، این تیکش خوب اومدی. اگر میخواهیم از واردات محصولات تراریخ بی نیاز باشیم و جنهای مضر را که به کشور وارد میشوند خنسا نماییم و در جهان آینده سهمی ایفا کنیم، حداقل از حق و حقوق و سرزمین خود دفاع نماییم، بایستی مسلح شویم. و یکی از سلاح‌های جدید بشر بحث علم بیوتکنولوژیه که این علم بیوتکنولوژی و تنوع زیستی کشاورزی رو باید یاد بگیریم. باید با تلاش مضاعف بکوشیم تا مثل فناوری‌های دیگر عقب نیفتیم، که الحمدلله تو فناوری‌های دیگر ما همتا هستیم، گاهی برابر و گاهی جلوتر از دیگران هستیم. تو بحثای هوافضا، تو بحثای نانو و تو بحثای داروهای هوشمند و مولکولی یا دراکتیویلی ها، تو بحثای داروهای نوترکیبی هومیوپاتین، تو بحث فراوری های گیاهی و داروهای گیاهی در مناطق مختلف کشور، مؤمنان حرف اول و بعضی جاها مقام دوم سوم تا مقام هفتم رو در همین علوم جدیده متداوله در کشورهای پیشرفته ما هم حرف داریم. گرچه باید برای پیر جمعیتی کشور فکر اساسی و اقدام عملی به موقع بشه تا در 5 سال آینده دچار پیر جمعیتی شدید نشیم، که الان تو بحث تولید فرزند به یکم، بعد تو مقالات علمیمون باید پاسخگویی مناسب داشته باشیم به نیازهای موجود و نیازهای آینده در نزدیک و دور، که پیشرفت مقالات علمی 2%، ولی 90% این مقالات علمی در پایان نامه های دانشگاهی 90%ش مورد استفاده قرار نمیگیره. پس باید همخوانی داشته باشه مقالات علمی دانشگاه ها. 1. فقط ترجمه نباشه. 2. فقط کپی رایت و زیراکس از یکدیگر نباشه، که 90% این مقالاتشون و پایان نامه هاشون کپیه. این یک عیب و نقص بسیار بدیه برای دانشجوها و دانشگاهیان عزیز ما. پس باید تو بحث پژوهش و تحقیق معین هم باشید و تحقیقاتتون رو به یکدیگر عرضه کنید. پختگی در تحقیق و استمرار در پژوهش باید باشه که کتاب هاتون در سطح جهانی پخش بشه و استفاده جهانی بشه و جهان از غرب و شرق نیازمند باشه که کتاب های شما رو ترجمه به انگلیسی کنه، نه اینکه شما محتاج باشید که کتاب های غربیان رو از انگلیسی به فارسی ترجمه کنه. خب معلوم شد آقا، بایستی مسلح شن. حالا بیوتکنولوژی هم سلاح جدید بشر، باید با تلاش مضاعف بکوشیم تا مثل فناوری‌های دیگه عقب نیفتیم. هنوز فاصله بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از نظر بیوتکنولوژی زیاد نشده. با کمی تلاش بیشتر و مدیریت بهتر میتونیم از قافله عقب نیفتیم، میتونیم کشورمون را هم همتراز و از اون پیشرفته تر در سطح منطقه و در قاره آسیا و سپس در تمام جهان به منصه ظهور برسونیم به اذن الله و دعای خیر امام زمان. یه خوشخبری هم به شما بگم، جگرتون حل بیاد، و اون اینه، تو روایات شیعه در ملاحم همدانی طاوایی روایت داریم با 3 سند که برادران سلمان فارسی که سلمان محمدی هستند در آخر زمان علم را، یعنی علوم نافع، حتی علوم جدید، که علم را هرچی هم در دور دست باشه و دشمن بخواد انحصاری خودش قرار بده به چنگ میارن، حتی اگر در صورت فلکی سریا باشه. از 125 صورت فلکی که 90 تاشو مسلمان ها کشف کردن. این حالا ببین حضرت با این مثل داره به ما میفهمونه که برادران عزیز ایرانی ما که از نسل سلمان فارسی هم، برادران دینی سلمان فارسی که سلمان محمدی هم، فقرا رو دوست دارن، همیشه خواسته ولایت حق رو بر خواسته شخصیشون مقدم میدارن. حالا یکی از خواسته های ولایت حقه، چه امام معصوم چه امام عادل، ولی فقیه صالح، امام عادل حاکم شهر چیه؟ دانشگاه های عزیز ما اهل تحقیق باشن، اهل پژوهش باشن، تحقیقات رو به همدیگه عرضه کنن، پژوهش هاشون استمرار داشته باشن، کتاب های پخته عرضه کنن که قلب و شرق محتاج ترجمه به انگلیسی باشه، نه اینکه ما محتاج باشیم که کتاب قویان رو ترجمه به فارسی کنیم در شاخه های مختلف علوم. این یه خوشخبری. یه خوشخبری دیگه مؤمنا چیه؟ تو توان اقتصادی، چون بحث ما در قوت لایموت مردم یک بحث استراتژیکه، چرا پول خرج کنیم و پول تو حلقوم دشمن بریزیم و گدای دشمن باشیم که محصولات استراتژیک بخوای از او بگیری، گندم یا جو یا ذرت و مانندو؟ نه، پول خرج مغزهای این مملکت کن و جلو فرار مغزها رو بگیر، پول خرج تحقیقات کن و نون تحقیقاتت رو بخور، نه نون واردات رو. حالا این پولایی که خرج کردی از این جیب گرشتی تی این جیب دیگه، تو خود کشورت دور میزنه، هم افزایش سرمایه میاره، هم افزایش توان داخلی میاره، هم افزایش تولید داخلی میاره، هم افزایش ورود به کارهای صحیح برای تمام اقشار جامعه، بالاخص جوانان رو میاره. پس تو بحثای کلان اقتصادی و استراتژی، تو محصولات استراتژیک که فردا بیشتر توضیح میدم، یکی از اونها بحث گندم و نان که از محصولات استراتژیکه که باید سیستمی عمل کنیم، ان شاء الله فردا بیشتر توضیح میدم. اللهم صل علی محمد.